اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
شبتون بخیر همراهان گرامی. برنامه بعدی که تقدیم شما می‌کنیم جهان ترجمه نام داره که دعوت می‌کنم شرمنده باشید.
جهانی ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی، تهیه کننده محمد حسینی باسنگانی و صدا بردار جعفر عالی قدر، برنامه این هفته جهان ترجمه را به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ تقدیم می کنم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ترجمه های استاد عبدالله کوثری. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید. چند سال قبل یعنی در سال 1397 مؤسسه مرتبط با ترجمه نظرسنجی جالبی در مورد بهترین مترجمان ایران انجام داد. در این نظرسنجی از مخاطبان سوال شده بود مترجم محبوب شما کیست؟ البته منظورشان مترجمان بالای 50 سال بود. مترجمان جوان را در این نظرسنجی لحاظ نکردند. در نهایت معلوم شد محبوب ترین مترجم آن مخاطبان استاد عبدالله کوثری است. استاد کوثری تا به حال به خاطر ترجمه های بی نظیرش چندین جایزه مهم ایرانی را دریافت کرده و حتی در کشورهای خارجی نیز محبوبیت فوق‌العاده‌ای دارد. محبوبیت عبدالله کوثری در خارج از ایران به این صورت است که اگر از نویسنده جهانی در هر کشوری درخواست کند که کتابش را به زبان فارسی ترجمه کند، آن نویسنده و مؤلف هرگز به او نه نمیگوید. چرا؟ چون به هر حال با یک پرسجوی ساده میتواند از استادی عبدالله کوثری و محبوبیت او، دانش و امانتداری او، نگاه حرفه‌ایش و فضیلت‌های انسانیش شناخت کافی به دست آورد. اگر بخواهیم یک کلمه خارجی را در مورد این مترجم به کار ببریم، باید بگوییم او برند مترجمان ایران شده است. استاد عبدالله کوثری.
من خیلی فشرده راجع به ادبیات مکزیک و کل آمریکای لاتین فقط خیلی فشرده میگم که بعداً صحبت‌های اصلی رو آقای دومینگز بکنن. تصویری که ما از ادبیات آمریکای لاتین داریم شاید در اواخر دهه 40 بود که نخستین کتاب انفجار در کلیسای جامع از آلخو کارپانتیه با ترجمه آقای سروش حبیبی منتشر شد و از همون وقت ویژگی هایی که این ادبیات داشت، یعنی ویژگی هایی یکسایی که اون رو از ادبیات اروپا کاملا جدا میکرد و از آمریکای شمالی جدا میکرد، جلب توجه کرد. ما تا اون وقت ادبیات آمریکای لاتین رو اگر هم میشناختیم بیشتر از طریق شعرهایی بود که یه مقداری از نرودا ترجمه شده بود، شعرهای چپی بود که در سالهای قبل‌تر از دهه 40 ترجمه شده بود. اما رمان آمریکای لاتین در واقع با انفجار در کلیسای جامع به نظر من شروع شد. حالا خود آلخو کارپانتیه و همراه با میگل آنخل آستوریاس، اینها در واقع میشه گفت بنیانگذاران یک سبک بودند در آمریکای لاتین، اون چیزی که به اسم رئالیسم جادویی معروف شد. اما ادبیات آمریکای لاتین در این سطح رئالیسم جادویی متوقف نشد. نسل بعد از کارپانتیه و آستوریاس، همون نسلی که کسانی مثل مارکز، فوئنتس، کورتاسار، ماریو بارگاسیوسا اینها رو تشکیل میده، اینها از اواخر دهه 1950 میلادی تا اواخر دهه 60، یعنی ظرف 10 سال، ادبیاتی رو به وجود آوردن که یه بخش این البته تحت تأثیر همون ماجیکال ریالیزم یا رئالیسم جادویی بود مثل مارکز، ولی یک بخشش بدون تأثیر از اینها ادبیاتی بود سراسر خاص خود آمریکا. ببینید، من در مقام آدمی که ادبیات اروپا رو خونده بودم و ادبیات آمریکای شمالی رو خونده بودم، در ادبیات آمریکای لاتین یک رمان جدید کشف کردم. این رمان ویژگی هایی داشت که برای ما ایرانی ها بسیار مهم بود. یکی از اولین هاش این بود که اغلب این رمان ها یک جنبه اجتماعی قوی داشت، یعنی این ادبیات خلق نشده بود تا پروپاگاندایی باشه برای فلان ایدئولوژی یا اینا، در حالی که به مسائل اجتماعی هم کاملا می‌پرداخت. در این حال علاوه بر این رمان همینطور که آقای محمدخانی گفتن و این رو مطرح خواهیم کرد، رمانی بود که فقط بر اساس عواطف شکل نگرفته بود. رمان آمریکای لاتین صاحب اندیشه بود، یعنی متفکرانی هستند که این رمان ها رو نوشتن. خب من واقعا سعادتی داشتم که به شناسوندن فقط مارکز که ترجمه شد، 100 سال تنهایی و اینا اکتفا نکردم، ترجمه شد دیگران کردن. من در این 30 سال سعی کردم چهره های مختلف آمریکای لاتین رو بشناسم و بشناسونم. تا حالا قریب 27-28 تا از رمان‌های مهمشون ترجمه شده. برای من خیلی جای خوشبختی بود که چنین جلسه‌ای در طول این یک هفته جلسات متعددی داشتیم با آقای سفیر مکزیک و آقای دومینگس و دیگران، بحث درباره ادبیات آمریکای لاتین. آقای دومینگس همینطور که آقای محمدخانی گفتن از منتقدان سرشناس اونجا هستن، کتابهاشون به زبانهای فرانسه و انگلیسی و سایر زبانها ترجمه شده. امروز واقعا میخوایم بیش از هر چیز ایشون برای ما درباره چگونگی های ادبیات آمریکای لاتین، همون ویژگی که مطرح شد، و بعد اینکه امروز در چه شرایطی هست این ادبیات صحبت بکنند.
به تعبیر اغلب کتابخوانان و منتقدان ایران، کافی است نام عبدالله کوثری بر روی جلد اثری به عنوان مترجم ثبت شده باشد. فروش آن اثر حتمی است. اما چرا استاد عبدالله کوثری را در زمینه ترجمه همه قبول دارند؟ برای اینکه او امانتدار خوبی است. گذشته از این، آثار را به ادبی ترین شکل ممکن ترجمه می کند. نثرش زیباست و به شدت خواندنی. برخی سوال می‌کنند چرا و چطور او به این نثر زیبا دست یافته. باید بگوییم برای اینکه خودش ابتدا شاعر بوده و از شاعری، نویسندگی و ویراستاری به ترجمه روی آورده. حالا او برای خود در ترجمه صاحب سبک خاصی است و ترجمه‌هایش از ترجمه‌های دیگران به خوبی قابل تشخیص است. عبدالله کوثری گرچه زمینه اصلی ترجمه هایش را رمان ها و داستان های مشهور جهان تشکیل می دهد، گاهی کتاب های متفرقی را هم به زبان فارسی ترجمه کرده است. البته این نوع ترجمه های او دقیقا مرتبط به ادبیات است و خارج از این حیطه نیست. شاید تعداد انگشت شماری کتاب وجود دارد که مربوط به مسائل اجتماعی است و عبدالله کوثری به قصد و نیت خاصی آنها را ترجمه کرده. اما روی هم رفته، بیشتر آثاری که او پذیرفته یا خودش برای ترجمه انتخاب کرده، آثار ادبی است. اگر به کارنامه او دقیق نگاه کنیم، متوجه می شویم که رویکردش در کار ترجمه چیست؟ استاد عبدالله کوثری.
در تاریخ ایران بعد از اسلام ما دو نسبت عمده ترجمه داریم. یکی نسبتی است که از قرن سوم کم و بیش شروع میشه و تا خصوص در سوم و چهارم به اوج خودش میرسه، ترجمه آثار یونانی و بعضی آثار ایرانی. در این قسمت استاد محترم جناب آقای فولادفند نکته های اصلی رو بیان کردن. نتایج اون نهضت ترجمه رو ما به طور مشخص در اون جریان عقل‌گرای درخشانی که حاصلش حضور انسان‌هایی چون ابن سینا، فارابی، ابوبیهقی و خیام و دیگران هست می‌بینیم. اما نهضت دوم ترجمه که بیشتر به دوره ما مربوط میشه و تأثیراتش مستقیم‌تر بوده بر ما، اون حرکتی که میتونیم بگیم کم و بیش از اوائل دوره قاجار شروع میشه، یعنی همزمان با رویدادهایی که ما رو خواهی نخواهی به درون دنیای جدید میرونه. ایرانیان از زمان فتحی شاه به طور مشخص‌تر بخوام بگم به این فکر میفتن که ریشه ها و عوامل این تفاوت رو که البته به سود اونها هم نبوده تا اونجاش بشناسن. رجال روشنبینی یا به نسبت روشنبینی مثل عباس میرزا نخستین کسانی هستند که همت میکنند و دانشجویانی به اروپا میفرستند برای باخبر شدن از ماهیت اون چه در اونجا میگذره و بعدها این حرکت ادامه پیدا میکنه تا حدودی در دوره ناصرالدین شاه هم همچنین. در واقع ترجمه به راستی میتونیم بگیم یکی از دریچه های ورود ما به جهان جدید میشه. ویژگی های خاصی داره این آشنایی ما. یک شتابی طبعاً درش از همون آغاز به چشم میخوره. دلیلش هم واضحه. ایرانیان وقتی با خود اومدن که قرض مراحل رو طی کرده بود، قرض در آغاز راه ساختن دنیای جدید نبود. قرن 19 داشتن برداشت میکردن ثمرات حرکتی رو که از قرن 14-15 و به خصوص از رنسانس به بعد شروع شده بود. پس این حرکت از آغاز با نوعی شتاب همراه بود. پس توی دیگه مسئله که مهم بود برای ما این بود که ما یک مقدار ضرورت‌های آنی داشتیم. من نمیخوام منکر بعد فرهنگی حرکت ترجمه در آغاز بشم، اما وجه غالب یکی سیاسی و بخش دیگر ادبی و فرهنگی است. اما اون نگاه اول انگار یه جور نگاه درمان طلبه. ایرانی ها یک قد میخوان خیلی زود یه نقطه پیدا بکنن که دردهای سخت خودشون رو به اون طریق شفا ببخشن. این بحث دیگه میدونید از همون زمان شاید این بحث شروع شد که روی کردن به دیگران تا چه حد درست بوده. بعضی ها بحث آنچه خود داشت رو مطرح کردن، اما واقعیت اینه راول من فکر میکنم که کسانی که در طی حل مشکلات ما کوشیدن به فرهنگی رو بیارن که بسیاری از کمبودهایی که نجاحس میکردن برطرف کرده بود محق بودن. حالا عرض کردم اون شتابی که در این حرکت وجود داشت و مقدارش ناگزیر بود و یه مقدار نقدهایی که شاید از همون زمان با حرکت ترجمه ما شروع شد، نارسایی هایی که شروع شد یه مقدارش ناگزیر بود، ولی من فکر میکنم و اون چه که بعدها هم دیدیم این حرکت در از حرکت اصیل و درست بود. در دوره ناصری میتونیم بگیم حرکت ترجمه در دو عرصه داره انجام میده. یکی در عرصه دولت و دربار دار ترجمه ناصری هست که در ریاست اعتماد السلطنه جلد مترجم جمع کردن و در اونجا دارن ترجمه میکنن، و عرصه دیگر عرصه روشنفکران. روشنفکرانی که اغلب در تبعید به سر می‌برند. حالا خواه در اروپا باشه خواه در عثمانی. اونچه که در دربار ناصری انجام میشه، خوشبختانه بعضی اسامی و عنوانهای کتاب رو در همون آثار اون وقت مثلا در خاطرات خود اعتماد سلطنه میتونیم ببینیم. بخش عمده از این آثار واقعا نه از نظر فرهنگی زیاد ارزش داشته نه از نظر ادبی. یه مقدار سرگذشت‌های درباریان بوده ولی بخشی هم تاریخ. اما اون چه که به دست روشنفکران انجام میشه در بیرون از ایران، در واقع همون نقش تعیین کننده رو داره در حرکات بعدی ایرانیان که به مشروطه میانجام. اون چه در این دوره در روزنامه های ایرانیان خارج نظیر قانون یا افگر و حبل المتین و اینها نوشته میشه، حتی اگر غیر نشده باشه ترجمه، بنابر مفهومی که اینها بیان میکنن و مفاهیم جدید اروپایی و غربی، در نهایت منبعث از ترجمه است. یعنی بحث سیاسی محدودیت قدرت شاه، بحث ضرورت پارلمان، بحث لزوم مطبوعات، همه اینها بحث‌هایی است که طبعا از منابع غربی گرفته شده و حالا به این صورت منعکس می‌شود. از سوی دیگه یک بخشی از ترجمه ما متوجه ادبیات میشه، ادبیات غرب در واقع، یکی تئاتر و یکی اونچه که بعدها نقد کارون گفته شد. تئاتر میتونه تأثیر مستقیم بگذاره در آگاهی بخشیدن به مردم. جالبه که در این دوره ما از رمان نامی نمیشنویم، در حالی که قولهای ادبیات قرن 19 روس و جهان مثل تولستوی، داستایفسکی، تورگنف اینا داشتن مینوشتن، اما نامی از رمان نمیشنویم و ضرورت ترجمه رمان یا حتی دیگر از اون دورتر نوشتن رمان. در ترجمه درباری هم باز از رمان خبری نیست، از نمایشنامه هم خبری نیست. از کردم اونجا یک رشته کتاب هایی که بیشتر باب طب ناصر دیشار و بیشتر حالت سرگرمی و کمی هم آموزش داره. اما مسئله تئاتر واقعا مطرح میشه، نوشتن تئاتر نه اجرای تئاتر. و نه یکی از جالبترین کارهای نقدی است که برای قصیده سروش اصفهانی در مطبوعات همون وقت این بار چاپ میشه. در همین دوره است که اولین فرهنگ فرانسه به فارسی تدوینش آغاز میشه، اما گویا ناتمام میمونه. این رو من جایی ندیدم که به صورت کامل ذکر کرده باشم. در کنار ترجمه و در تأثیر از ترجمه، از همون آغاز ما نوشته های رو یا تحریکاتی رو میبینیم. این که نوشته میگن به این دلیله که اینها بیشتر خاطرات یا نوعی سفرنامه، اما از همون جا شما تأثیر ترجمه رو میبینیم، تأثیر ترجمه های اولیه رو میبینید. مثلا در خاطرات تاج السلطنه، دختر ناصر دیشا از لحاظ زندگی یک دختر درباری در اون دوره و این زبان البته دقیقا برداشته از ترجمه های اولیه. حتی من فکر میکنم کار بسیار تأثیر گذاری مثل سفرنامه ابراهیم بیگ، گرچه تعلیفه اما ساختار بی‌سابقه در زبان فارسی داره.
تا برنامه دیگر، بدرود.
یاد مردان فتح المبین، مردان والفجر بخیر، آنها که خونخواره بر دوش قدم در حریم تماشا گذاشتند و روایت فتح را سر دادند. از گذرگاه خون پاکتان که عبور می کنیم، به یاد خون پاک سرورتان و هدف بزرگ حسین شهید می افتیم که هیهات من نزله، و بار دیگر به رخ جهانیان کشیدیم اتحاد ملی و همبستگی اجتماعی من را. ما در این دفاع مقدس 12 روزه ثابت کردیم که به عنوان یک قدرت نظامی در غرب آسیا توانستیم از فناوری‌های پیشرفته برای تقویت قدرت دفاعی من بهره ببریم. ما بار دیگر یاد می‌کنیم از فا و بدر، خیبرها، از نصر و کربلای 4 و 5، یاد آن مردان سفر کرده به خیر.
در زمین نوا یادش به خیر، در زمین نوا یادش به خیر، کربلای جبهه ها یادش به خیر، کربلای جبهه ها یادش به خیر. ذوق و شوق نینوا کرد دلم چون هوای جبهه ها کرده دلم، بودن گرم بهترین مأوای من، آه جبهه کو برادرهای من، آه جبهه کو برادرهای من. ای وای از یادتون میاد بچه بسیجی ها، سنگر خوب و قشنگی داشتیم، روی دوش خود تفنگی داشتیم، جنگ ما را لایق خود کرده بود، جبهه ما را عاشق خود کرده بود، روزها در عشق پر پر می زدیم، داشتیم ایدون شبهای خطر، سایه صاحب زبان را روی سر. یاد آن روزی بسیجی می شدی، شمع شبهای دو ایدی می شدی، یاد آن روزی که در خمپاره ها جمع می کردی، پاره پاره ها جمع می کردی، پاره پاره ها. یا زهرا، هر بسیجی اقتدا بر شمع کرد، پاره های جان خود را جمع کرد، پاره های جان خود را جمع کرد، پاره های جان